بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 17 مرحوم سید 4 فرع داشت. فرع اول رو خوندیم. متن فرع اول اینه که یجوز و اجارت المشاء کما یجوز و بیعه و صلحه و هبته. فرع اول این بود که جناب مالک و موجر میتونه تمام این را اجاره بده یا میتونه بخشی از این رو به نحو اشاعه اجاره بده، نصف خانه اشره، ربع خانه اشره، ثلث خانه اشره اجاره بده، اشکالی نداره. این بحثش دیروز گذشت. فرع دوم، ولکن لا یجوز تسلیمه الا به اذن شریک اذا کان مشترکن. این فرع دوم فرع مهمیه. دقت کنید، در اجاره در مشاع دو صورت داریم. یه صورت اینه که خونه مال منه، منتها این خانه ای که ملک منه نصفش رو اجاره میدم به زید. این یک شکل در اجاره، یعنی خانه مال منه، نصف خانه رو اجاره میدم به زید. این به اصطلاح اجاره مشاعه. فرض دوم اینه که نصف خانه اصلا بیشتر مال من نیست، خود من مالک نصف خانه هستم. خب اون نصفه ای که ملک خودمه اجاره میدم به زید. پس در فرع اول، در مثال اول، خانه مال من بود و من نصف خانه را اجاره دادم به زید. در مثال دوم اصلا فقط نصف خانه بیشتر مال من نیست و همون نصفه ای که خود منه اون اجاره میدم به زید. خب هر دو مثال در اجاره مشاع صحیح درست، اما این مثال دوم یه خصوصیتی داره که سید میخواد این خصوصیت رو در این مثال دوم بیان بکنه. اون مثال دوم چه خصوصیت داره؟ این خصوصیت مثال دوم اینه که چون این ملک بین من و بین یک شخص دیگر شریکیم، با هم بالاشاعه با هم مشترکیم، خب من اگر بخوام خانه یعنی ملک خودم را تسلیم کنم به مستأجر، تسلیم کنم یعنی چی؟ یعنی آقا این کلید را از جیبم در بیارم بدم به جناب زید مستأجر، بگم اینم کلید خانه. چون فرض اینه که این خانه ای که من مالک نصفشم، هم من کلید دارم هم شریک من، شریک منم مشاعه دیگه. فرض که این نصف خانه مال منه، نصفش مال دیگری، بعد این نصف خودم رو به زید اجاره دادم، خب میخوام تسلیم کنم، کلید در میارم بهش میدم، میگم کلید خانه. خب بعد از این که او کلید خانه رو از من گرفت، میاد در اون خانه استفاده میکنه و تصرف میکنه. سید میفرماید در اینجا هم تسلیم باید به اذن شریک من باشه، هم تصرف مستأجر باید به اذن شریک باشه. شریک من کیه؟ خالد. خب من اگر میخوام کلید این خانه رو بدم به جناب مستأجر که زیده، باید از کی اذن بگیرم؟ از خالد. بگم من حصه خودم رو اجاره دادم و میخوام خونه رو تسلیم کنم، اگر او اذن داد من میتونم کلید رو در اختیار مستأجر بذارم، اگر اذن نداد نمیتونم بهش پول بدم. نه، تسلیم بعد از اجاره، تسلیم بعد از اجاره. نه، کلیدی که میخوام من مالک حصه، کلیدی که تر وقتی میخوام بدم، همین تسلیم کلید باید به اذن شریک باشه، خالد باشه. خب بعد اون میخواد این کلید رو که گرفت، میخواد بیاد تو این خونه استفاده کنه. وقتی میخواد وارد این خونه بشه، وقتی میخواد از این خونه استفاده کنه، باید به اذن خالد باشه. میگیم الان بعد میگیم. پس دقت فرمودی؟ پس در ما نحن فیه عنایت بشه. خانه مال من و شریک من جناب خالد. من نصف خانه رو مالکم، حصه خودم رو اجاره دادم به کی؟ اون نصفی که مال خودمه اجاره دادم به زید. عقد اجاره اشکال نداره، هیچ مشکلی نداره. این اجاره صحیح تا اینجا هیچ مشکلی نداره، یعنی عقد اجاره شرع تکلیفاً و وضعاً بلا اشکاله. یعنی جائز این اجاره تکلیفاً، وضعا هم جائز یعنی صحیح. این عقد اجاره تموم شد، واقعا او شد چی؟ به همون سیره که قبلا گفتی، اون میشه مالک چی؟ منفعت این نصف خانه. خب بعد از اینکه اجاره دادن و این اجاره تکلیفاً و وضعاً جائز و جائزه، یعنی صحیح هست و مباح است این اجاره، حالا میخوام این عین مستأجره تسلیم بکنم به کی؟ به مستأجر. کلیده بهش میدم. خب تا میخوام بهش کلیده بدم باید از کی اذن بگیرم؟ از شریکم. بگم جناب شریک میخوام کلید خانه رو بدم به زید، چون خانه رو به زید اجاره دادم، او باید اذن بده. اگر اذن داد یجوز، اگر اذن نداد یحرم ولا یجوز. دیگه من بر من حرامه، بر من جائز نیست کلید رو به کی؟ به مستأجر تسلیم کنم. خب حالا ما کلید تسلیم کردیم، جناب مستأجر میخواد بره از این خانه استفاده کنه، چون به جهت این که مالک منفعت نصف خانه شد، اجاره کرد نصف خانه، میخواد استفاده کنه، اون هم باید از شریک بیاد اجازه بگیره. به خالد بگه مثلا این خانه دو طبقه داره، من در طبقه اولش بودم، حالا میخواد بیاد او در طبقه اول بشینه. خب اگر میخواد بیاد در طبقه اول بشینه باید از شریک اجازه اذن بگیره. اگر اذن داد تصرفش جائز و حلال، اگر اذن نداد تصرفش حرام، نمیتونه از اون خانه استفاده کنه. این فرمایش چیه؟ مرحوم سید و مشهور و معروف بین فقها ما این فتوا است. این اختصاص بفرمایید. نه، هر دو گفتیم، هر دو مثال درسته. در اجاره مال مشا دو مثال داره، هر دو مثال درسته. نه، دیروز ناظر به اجاره بود، ناظر به اجاره بود، الان ناظر به تسلیم و اجاره در هر دو مثال جائزه. نمیدونم ادامه است. اونی که گفتیم که یجوز، یعنی یجوز و تکلیفاً و وضعاً اجاره، اما این که میگیم که دیگه از اجاره فارغ شدیم، به اجاره کاری نداریم، حالا میخواییم تسلیم کنیم، حالا میخواییم تصرف کنیم، سید میگه اینجاست دو مثال داریم. اگر اون نصفه دوم رو که اجاره ندادم مال خود موجره، اذن کسی لازم نیست. صریح داره لا یجوز تسلیمه الا به اذن شریک اذا کان مشترکن، یعنی اذا لم یکن مشترکن اذن میخواد دیگه. این مراد اذا کان مشترکن اینه، یعنی اون حصه ای رو که اجاره ندادم اگر ملک خودمه که اذن میخواد، اگر ملک دیگری است و مشترکه اذن میخواد، اون عبارت اذا کان مشترکن. پس بنابراین این فرمایش سیده، این فرمایش معروف هم هستش، فرمایش همه و خیلی هم آقا محل ابتلاعه. چرا؟ چون به شخص خاطر اینکه هر روز یه نفر آدم میمیره، تا میمیره اموالش میشه مشترک، خانهش، فرشش، یخچالش، ماشینش، همه میشه مشترک. مشترک بین کی؟ بین ورثه. خب حالا وارث میخواد بیاد توی این خونه پدریش، قبلا هم اینجا بوده یا قبلا اینجا رفت آمد داشته، این رفت آمدش باید به اذن بقیه باشه. یعنی بقیه اگر رضا دادن جائزه تو این خانه بیاد. اگر یکی مثلا فرض بفرمایید 5 تا وارث داره، 7 تا وارث داره، اگر یکی از ورثه گفت من راضی نیستم در این خانه تصرف کنین، برای اون 6 تای دیگه جائزه نیست تصرف کنن. اون خب بله اذنی که میخواد باید بالغ باشه، منتها اگر قاصر باشه ولیش باید رضایت بده و اذن بده. پس میبینید این خیلی محل ابتلاه. دو نفر خانه خریدن، دو نفر ماشین خریدن، دو نفر کارخانه خریدن، زمینی خریدن، تصرف هر یک از شرکا در مال مشترک چیه؟ باید به اذن شریک باشه. لذا اگر 20 تا وارث داره این شخص، یکی از ورثه گفت من راضی نیستم، اون 19 نفر دیگه نمیتونن تصرف کنن. خب ببینیم دلیل مشهور چیه و بعد وارد بشیم در نقد این دلیل مشهور. مشهور قائلن که آقا یه قاعده کلیست در شریعت، تصرف در ملک غیر بلا رضا حرامه. یه قاعده مسلمیست، من اگر در ملک شما بدون رضای شما تصرف کنم حرامه. عبای شما رو حتی اگر این تصرفی باشه که به نفع شما باشه، مثلا عبای شما رو میخوام تا کنم، عبای شما رو میخوام اتو بزنم، عبای شما رو میخوام آویزان کنم، عبای شما رو میخوام مثلا بشورم، ولو این به نفع شما هست، بازم تصرف در ملک غیر بدون رضا حرامه. یه قاعده کلیست، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. خب این مقدمه کبرا رو همه قبول کردن. نتیجه چی شده؟ تصرف آقا در مملوک مشا دائما ملازمه با چیه؟ تصرف در ملک غیره. شما اگر فرض کنید 99% این خونه ملک شما باشه، 1% ملک زید باشه، 99% ملک شما، 1% ملک زید، تو خونه راه که نمیری در ملک دیگری تصرف میکنی. چرا؟ چون مشا متمایز نیست، افراز شده نیست. در خانه رو که باز میکنید، در خانه رو که میبندید، توی خونه که راه میرید، توی خونه که میایستید میشینید، اینا همه تصرف در ملک غیره. چون خصوصیت مشا اینطوره که لا یمکن تصرف در مملوک خودتون الا اینکه اون تصرف در مملوک خودتون تصرف در مملوک غیرم هست. امکان نداره شما بتونین در مملوک خودتون تصرف بکنین بدون اینکه در مملوک غیر تصرف کنین. خب پس بنابراین فرض کنیم مثلا 99% این خانه مال منه، 1% مال شریک منه، من وارد خانه که میشم در ملک غیر وارد شدم، هر تصرفی که در این ملک نمی کنم تصرف در ملک غیرم هست. یعنی تصرف واحد هم تصرف در ملک خودمه و همون تصرف تصرف در ملک غیرم هست. خب اون قاعده کبرای کلی رو داشتیم که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. در ملک هیچ کسی نمیشه تصرف کرد مگر به طیبه نفسش. پس من اگر اون 1% گفت آقا من راضی نیستم در ملک من تصرف کنی، این 99% نمیتونه وارد این خونه بشه. حالا جا برسه به این که به جای 1% بشه 50%، 80% یا برعکس بشه، اون 99% به 1% بگه من راضی نیستم در ملک من تصرف کنی. این فتوای مشهور فقها ماست. در تمام فقه، موارد فقه بهش ملتزم شدن فقها. الان نمیدونم کسی در مسئله مخالف هست یا نیست، اما این فتوایی است که فقها ما در باب اموال مشترک و مشاع فرمودن. فرمودن لا یجوز التصرف فی المال المشترک الا باذن شریک. حالا یک شریک باشه یا چند شریک باشه؟
این باشه؟
نه، تصرف که معمول به نیست در ملک خوده مباهش کار نداره، مباه با نهی جمع میشه چون طلبی درش نیست. خدمت شما عرض کنم که ما با مشهور مخالفت کردیم و ابتداءً مختار خودمونو بگیم، بعدم نقد دلیل مشهور رو بگیم. متوجه نشدم. اگه یه قسمتش مال خودشه فقط اون قسمت رو میتونه تصرف کنه. فضا که ملک نمیشه، زمین میشه ملک. اگر زمین اشکال نداره مثلا برای این خونه فرش مال او باشه، منتها زمین مشاع، وقتی که زمین مشاع فرش هم مال او باشه نباشه اثری نداره. میگه من راضی نیستم بیاین تو این خونه. خب بله اگه فرش هم مال او نبود نمیتونستیم بیاییم، چه برسه که بالا دو تا تصرفه، هم تصرف در خانه است هم تصرف در فرشه، و فرض اینه که فرش مال اونه، خانه مشاع بین من و شریک. اینو دقت کنید، ما ها از کسانی هستیم گفتیم آقا تصرفات شرکا در مال مشترک تصرفات متعارف جایزه، هیچ احتیاجی به اذن شریک نیست. مثلا فرض کنید این خانه مال دو نفره، مال من و زید، من میتوانم در خانه هر تصرف متعارفی بکنم به نحوی که تصرف متعارف اون رو به تناسب با من مزاحمش نباشم. مثلا من میرم توی اتاق میشینم، میرم توی طبقه میشینم، منتها اینطور نیستش که اگه بگم نه فقط این طبقه رو میخوام، اگر او آمد به من گفت شما برو طبقه دیگه، میگم من این طبقه رو میخوام. وقتی که اختلاف میکنیم مثلا یا تصالح میکنیم یا قرعه میندازیم، یعنی اون اگه بگه بیا قرعه بنداز قبول میکنم، اما اگه بگه نه آقا تو این طبقه نشین برو طبقه بالا بشین، میگم نه میخوای بیا قرعه بندازیم، هر کی اسمش درآمد بره تو اون طبقه بشینه. من کلن از این مال مشترک استفاده های متعارف میکنم. استفاده متعارف یعنی استفاده ایست که مزاحم شریک به تناسب با حسش نمیشه. مثلا برای مثال من 80% خانه رو مالکم، شریک من مالک چیه؟ 20%. این خانه دو تا طبقه داره یا سه تا طبقه داره، من در دو طبقه استفاده میکنم. او نمیتونه بگه که تو در یک طبقه استفاده کن، نه، چون من 80% خانه رو مالکم، او 20% خانه رو مالکه، من دو طبقه رو استفاده میکنم. بله اگه در انتخاب طبقه اختلاف شد چیه؟ میتونیم بگیم قرعه بندازیم. بله او نمیتونه بگه مثلا برای مثال تو طبقه اول و سوم رو انتخاب کن، من طبقه وسط. میگم نه آقا من طبقه یا اول و دوم یا دوم و سوم رو انتخاب، چون اینا استفاده متعارف از دو طبقه مجاور با همه، نه دو طبقه با فاصله. کلن یک تصرفات من بعد ضابطه کلیش میگم تصرفات متعارفه باشه، این اصلا احتیاجی به اذن نداره. حالا میاد اون در دلیلشه. پس بنابراین ماها از کسانی هستیم گفتیم آقا در مال مشترک تصرفات متعارفه از یک شریک احتیاجی به اذن نداره. مهمان میارم، راضی میست اذن میگیرم، اذن بده یا نده؟ بله اگر بخوام مهمان بیش از متعارف بیارم باید اذن بده، اما نه، مثل بقیه مردم انسان مهمان داره، فامیل رفت آمد میکنن، دوستی رفت آمد میکنه، استفاده های متعارف. فرض کنیم به مناسبت آدم روزه میذاره، روزه که متعارف هستش، نه اینکه مثلا هر شب روزه داشته باشه، به مناسبت ایام خودش آدم روزه میگیره، یا گاهی وقتا فرضاً برای مثال مجلس جشنی هست، مجلس شادی هست و امثال اینها. ما ها دل گفتیم آقا همه استفاده های متعارفه هیچ احتیاجی به اذن شریک نداره. خب چرا این حرف رو گفتیم؟ گفتیم آقا دلیلی ما نداریم شرعاً. چرا؟ چون دلیل ما در دلیل شرعی لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، که دلیل آقایونه، این انصراف داره به تصرفات عدوانی نه تصرفات غیر عدوانی، چون داره نهی میکنه از یک عنوانی که در نزد اوغلا این دو حسه داره، حسه قبیح داره و حسه غیر قبیح، گفتی همیشه منصرف به اون حسه قبیحشه. یعنی اگر در تصرف غیر عدوانی خاص بکنه احتیاج به اذن نداره، بیش از این از دلیل استفاده نمیشه که تصرفات عدوانی، نه این که میگیم عدوانی، عدوانیش لولاییست، یعنی لولل از عدوانه، اگر از باشه دیگه عدوان برداشته میشه، یعنی نه اینکه با اینکه اذن بده عدوانیه، نه مراد این نیست، تصرفات عدوانی رو منصرف هستش. لذا در همه تصرفات این شما در ارتکاز اتاق و غلا هم نگاه کنید، تا تصرفات شریک در مال مشترک به نحو متعارف ممنوعه. این خانه‌ای که به ارث رسیده، فرض کنیم 5 تا اولاد میخوان بیان تو خونه، برن بیان، باید از بقیه اذن میگیرن؟ آره گفتیم نه، اینا هیچ کدوم این چیزا نمیخوان. آره نه، دلیل بر حرمت نداریم، اونم بس شرعیشه. دلیل بر حرمتی چه این تصرفاتی نداریم. اونا دلیلشون روایت اون موثقه لایحلو بود یا صحیح هستش لایحلو. نه فرض ما اونه که مخالفت کنه، اگه اذن بدن که بس نیست. تصرفات متعارفه نه اذن میخواد نه رضا میخواد و نه مخالفت اونها مضره. بگه من راضی نیستم، راضی نیست که نباشه. میگه این تصرفات مانع یا موجب انصراف یا مانع انعقاد اطلاقه. خب بله، ما میگیم که منصرف به اون چی؟ تصرفات عدوانی، یعنی بر اساس همون ارتکازی هست که تصرفاتی که عدوانی لولر از احتیاج داره به از، از عدوانیت چه بر میداره؟ باشه اطلاقش باید بزنیم دیگه، اگه اطلاق داشته باشه که دیگه نمیتونیم، پس با همون ارتکاز اطلاق رو باید بزنیم. ما باید جلو اطلاق رو بگیریم به هر صورت. اگه اطلاق داشته باشه خب میگه لا یحلو، شارع گفته حرامه، ولو اقلا نگن حرامه، مهم نیست، من شارع میگم بر تو چیه؟ حرامه. بله؟ رد میکنه. حتی این رد کردنش مهم، ما از طبیب رد میکنیم، ما چون تابعه در شریعت در تکالیف هیچ وقت تابعه اقلا که نیستیم، تابعه دستورات شرعی هستیم. شارب اگه گفت حرامه ولو اندل اغلا حلال باشه، خب باشه، شارب گفته حرامه، کما اینکه شرب خم پیش اغلا امریست مباح و جائز، اما شارب چی گفته؟ منع کرده از شرب خم، شرب خم رو تحریم کرده. پس بنابراین تمامی این تصرفات رو چیه؟ تصرفات متعارفه رو برای شریک گفتیم احتیاج به اذن نداره. حالا بیایم تطبیقش کنیم در مسئله خودمون. مسئله خود ما چیه؟ مسئله ما عبارت از تسلیم این مال مشاعه. در عرف ما چیه؟ تصرف اون مستأجر در این مال مشاعه. آیا این تصرفات متعارفه هست یا نیست؟ اگر در یک عرفی این نحو تصرف یعنی تسلیم و استفاده، انتفاع، اگر از تصرفات متعارفه باشه اذن نمیخواد، اگر از تصرفات نامتعارفه باشه اذن میخواد. این قاعده کبرای کلیشه. اما اینکه آیا در عرف ما متعارفه یا نامتعارفه روشن نیست، احتمالا نامتعارفه. دقت کردین؟ تسلیم عین مستأجره مشاع و انتفاع مستأجر آیا از تصرفات متعارفه شرکا در اموال خودشونه یا از تصرفات نامتعارفه است؟ روشن نیست بر من تصرف متعارفیه یا نامتعارف. فرض مثلا همینه، اصلا فرض مثلا همینه، این خانه مال من و خالده، من سهم خودم را یا استفاده میکنم یا انتفاع نمیکنم، حالا اجاره دادم، اجاره دادم، شریک مستأجر میخواد بیاد از سهم من استفاده کنه، اصلا فرض مسئله همینه. اون فرض اینه که انتفاع من یا انتفاع مستأجر انتفاع متعارفه، انتفاع که مزاحم انتفاع اون نیست در سهم خودش، فرض مثلا اینجاست. آیا شریک میتونه خونه رو تسلیم کنه در اجاره یا باید این غیر متعارفه؟ مثل این میمونه، برای تو مثال میخوام بگم، شما میتونید نصف خونه تون آقا اجاره بدین به یک شرکت، بله، اما نصف خونه مسکونی که نصفش مال دیگه است که به شرکت نمیتونید اجاره بدین، یعنی اگر اجاره دادین اذن لازمه. یا کسی مثلا فرض کنین یه تعداد گوسفند و مرغ و اینا داره، شما خونه تونه اجاره بدین که گوسفنداشو بیاره اونجا نگه داره تو حیاط، یا تو یک اتاق مرغاش نگه داره. خب معلوم استفاده نامتعارفه. این مستأجر که هیچی، خود مالک هم نمیتونه این کار رو بکنه. خود مالک هم این حق رو نداره مثلا 10 تا یا یکی حتی گوسفند بخره بیاره تو حیاط. این استفاده چیه؟ نامتعارفه. اگر میخواد تو خونه گوسفند نگه داره باید با اذن شریک باشه. پس بنابراین در عرف چون این چرا میگه معلوم نیست، چون اصلا چنین نحو معاملاتی خیلی نادره که یعنی کسی مالک باشه نصف و اون نصف رو اجاره بده مثلا، یا لااقلش اینه که در جایی مثل زندگی محل سکونت چیه خیلی رایج نیست. لذا ما نمیدونیم که این الان استفاده متعارفه یا نامتعارفه. اگر استفاده کلیش فقط بلدیم، اگر متعارف باشه از لازم نیست، اگر نامتعارف باشه اجاره صحیحه اما از لازمه. این هم میخواستم بگم الان اگه شک کردیم بله چرا؟ اصلا وقتی که متعارف شد میشه غیر عدوانی، نکتش هم همینه. غیر متعارف عدوانیه، متعارف غیر عدوانیه. اصلا تصرفات متعارف شرکا، این تصرفات اصلا همیشه غیر عدوانیه، نامتعارف میشه عدوانی. اگه شک کردیم اگه شک کردیم متعارف است یا نامتعارف، آیا مجرای براءت یا احتیاط؟ چون در اموال هست ما ها احتیاطیم، یعنی باید اذن بگیره از کی؟ از شریک. نفهمیدیم آیا مثلا این اجاره دادن و تسلیم این عین آیا نامتعارفه یا تسلیم عین متعارفه؟ انتفاع متعارفه یا نامتعارفه؟ اگه شک کردیم باید احتیاط کنیم. احتیاط به چیه؟ استیزانه. از کی؟ از شریک. لذا ما ها در فقه گفتیم تمام تصرفات متعارفه شرکا در اموال که نتیجتا میشه تصرفات غیر عدوانی هیچ احتیاجی به اذن شریک نداره. فرض کنید دو نفر با هم میرن یه ماشین رو میخره، خب به نحوی از این ماشین استفاده میکنه که مزاحم استفاده شریک به مثل خودش نباشه. آره، در این صورت خونه همینطور، زمینی که همینطور، مغازه همینطور، هیچ احتیاجی هم به اذن نیست. لذا مثلا این خونه شریک بین زید و عمرو، ما میخوایم مهمان بریم خونه زید، این خیلی از مسائلی است که اینه، میخوایم مهمان بریم خونه زید، خب شریکش میگه من راضی نیستم مهمانای زید بیان خونه، اشکالی اشکال نداره میتونیم بریم خونه، چون فرض اینه که مهمان یک تصرف متعارفه، او طبقه بالا یا پایین اون طبقه دیگری هستش، اون نمیتونه بگه راضی نیستم. و لذا گفتیم خوب دقت کنید این اموالی که متعلق خمسه مثل خونه مثل زمین، اگر اون اخبار تحلیل هم دستمون کوتاه بشه جواز تصرف علی القاعده است. بله اللهم الا ان یقال که تصرف خود این عدوانی باشه. مثلا برای مثال این خانه مال دو نفره، یه نفر میگه بیا ما از هم جدا بشیم، این قبول نمیکنه جدا بشن، اینجا تصرفات خودش و دیگری در اون ملک چیه؟ عدوانیه. او خواستار انفصال و جدا شدن هستش، اینم قبول نمیکنه انفصال و جدا شدن ره. این تصرفاتش میشه عدوانی، میگه ما از شراکت بیام بیرون، اون نمیذاره این از شراکت در بیاد. یعنی به این معناست که فرض کنین که یا سهمش بفروشه یا سهم اینه بخره یا به دیگری بفروشه نمیگذاره. در ما نحنفی اون تصرفات عدوانیه. خمس اگر از این قبیل بشه، چون گفتیم خمس گاهی وقتا عمدن نمیده، گاهی وقتا نه سهوًا نمیده، اگر سهوًا نداد این تصرفات ما هم غیر عدوانیست. این با قطع نظر از اخبار تحلیله، و الا در اخبار تحلیل خودش کفایته. اگر عمدن هم خمس نده تصرفات دیگران در اون مال اشکال نداره. از در تصرف؟ نه، اول تسلیم بعد تصرف. خب اگر از در تسلیم نداد، اگر از در تصرف داد و از در تسلیم نداد، معنا داره چرا؟ بله میگه من راضی نیستم که شما این خانه رو تسلیم کنی. او میگه اگر من تسلیم کردم تصرف من راضی هستی؟ میگه بله راضی. با هم تنافی نداره. بله؟ نه، رضایت میده در صورت تمکن، در صورت تمکن رضایت میده، منتها تمکنی در صورت تسلیم، ولو تسلیمش به معصیت باشه. میگه اگر به خونه رو تسلیم کرد من از انتفاع تو راضیم، من از اینکه منتفع بشی از این ملک راضیم، اما به مسلم یعنی به موجر میگه راضی نیستم که خونه رو تسلیم این مستاجر کنی. بله؟ نه خودش نمیتونه تصرف کنه، تصرفات خودش میشه عدوانی. یه رو دیگه باز باشه بحث دیگه وقتی دیگه، چون باز بخوام تفصیلش بدم خیلی طول میکشه. میادش مسئله هست که اگر از نداد، حالا حق فسخ داره، فقط مستأجر اجارش درسته، فقط میتونه فسخ کنه. اگر او از نداد روی مسلک مشهور که تسلیم باید با اذن باشه و تصرفات و انتفاع هم باید به اذن باشه، اگر گفت من اذن در تسلیم و انتفاع نمیدم، اجاره درسته، جناب مستأجر حق فسخ داره. علم و جهل هیچ اثری نداره. خدمت شما عرض کنم که این هم مال این فرع دوم. استیزان مقدم است، استیزان مهم نیست، مهم اذنه. استیزان مقدم است برای اذن. آره عمده اذنه. اگر که خدمت شما عرض کنم که بداند که شریک داره و شریکم اذن نمیده، اینجاست که خیارم نداره. اما اگر بداند که شریک داره اما نمیداند که اذن میده یا نمیده، اینجا خیار داره. نه رجوع الالحاکم نیست. بعد آدم مثلا تو زندان یه خونه رو اجاره میکنه، با اینکه 6 بار محکوم شده به حبس ابد، احتمال هم نیستش که مثلا اجارش باطله. خوشش میاد یه خونه داشته باشه تو شهر، ولی اینکه از زندان نمیزنه در بیاد، اشکال نداره. یقین داره که استفاده دلو بکنه، چون شکشه میگیری.
مشکل از طرف
شریک دیگه، ما مشکل از طرف زندانبانه که آزادش نمیکنه به زندان بیرون، نه مشکل از اون شریکی که اجازه نمیده که این تصرف کنه. اشکال نداره یقین هم داشته باشه، حتی اگه یقین هم داشته باشه که اذن نمیده، باز اجاره درسته، منتها دیگه حق فسخ نداره. ببینید وقتی که به تسلیم این اذن داد، دقت میکنین، ازداد میتونه برگرده، اما بعد از تسلیم دیگه اگه برگرده به درد میخوره، باید نسبت به انتفاع بقائن میتونه اذن نده، اما نسبت به تسلیم اگر اذن داد قبل از تسلیم میتونه از اذنش برگرده، بگه نه من از اون اذنم برگشتم. خب اینم فرع دوم. فرع دوم تموم شد. پس این فرعیست که ما باش سخت مخالفت کردیم در فقه، گفتیم آقا تصرفات شریک هیچ احتیاجی به اذن نداره، یعنی به اذن شریک، تصرفات متعارفه نیازی به اذن شریک نیست، فقط استفاده نامتعارف احتیاج داره به اذن. دیگه فرع سوم که دیگه ظاهرا نمیرسیم، انشاءالله میفته برای بعد. الحمد لله رب العالمين. اگه اطلاق چی؟ اون همیشه دلیل امضا دیگه؟ اون همیشه امضا فرق نمیکنه. خب میدونم وقتی که میگه اجاره یعنی اجاره صحیح عند العقلا دیگه، فرق نمیکنه اون دلیل امضا، اون فقط اختصاص داره، این عمومیت داره. Thank you.
هست که نیست که شما میارم من.
این کدوم یکی؟ این
همون که مثلا اولی بود.
این اولی بود.
اولی بود. سلام این هست.
خب این قبض میخواد باشه.
حالا شما اگر مشکل هست نیست که شما قبض فقط سه مهمان رو قبض بزنید.
پس بزنید بعد باتون تلفنی صحبت میکنم. زنگ بزنید چشم یا فرق نه.
شما که اگر دو هند که ما بیرن بانکای کفار هست.